خب استاد اشاره کردید که یه تعداد از روشنفکران رادیکال روس نامه می نویسن به مارکس و خودتان باید جواب جالبی داشته باشه، گرچه بعدن بهش خیلی اعتنایی نمی کنن.
بله، نه،
به کناری می زارن.
چیز می زاره، شروطی می زاره، میگه اگر نمیدونم به سلام اون کمونهای روسی باقی بمونند، بعد یعنی بحث این شکلی می کنه و بعد مثلا یعنی در واقع میدونید جوابش در واقع جواب نیست، در واقع پاسخ انقدر یعنی دو تا شرطی که عنوان میکنه به نبیز که اصلا معنیش اینه که عملی نمیشه. و بعد مسئله این هستش که ما باید برگردیم به همون اول من این تاریخچه سوسیالیسم در روسیه رو یه توضیح بدم، اگر فرصت بشه امروز درباره این بازگشت به خیش حرف بزنیم، یعنی راه روسی در واقع، چون این راه روسی یه چیز جالبی نه معادل شبیهش، ولی ما هم یه چیز تو ایران بازگشت به خیشتن داشتیم که خیلی مهمه، بسیار مهمه، یعنی اینکه ما فکر کنیم که آیا ایران
فقط مال ایران نیست، بلکه کشور عرب منطقه اینو داره،
اصلا جهان داره. مثلا شما ببینید مثلا شما نگاه میکنید فانون داره، فانون هم از راه سوسیالیسم مثلا چیز آمریکایی جنوبی حرف میزنه،
نمیدونم
مثلا
مکزیک هم اینا مطرحه
و اصلا چیز بعد ام اس زر حرف میزنه من. یعنی خیلی حتی نیرره از مثلا یک نوع راه آفریقایی،
صدا یعنی سنگور اینو میگه
دقیقاً اینا. ببینید چیه ماجرا، حالا ما تو ایران من توضیح خواهم داد، این یه بحث مفصل فلسفی داره که به این بخش از برنامه ما شاید نرسه، من ان شاءالله امیدوارم جلسه بعد توضیحش بدم. این ماجرا ماجرای جالبیه که ما در واقع از یک نوع رسالت تاریخی، چون این مسئله رو مدام در ایران هم میتونیم مطرح کنیم که آیا ایران باید راه مدرنیته رو بره یا نه میتونه راه دیگری رو بره، یعنی میتونه اساسا راه مدرنیزاسیون رو نره، چون یعنی آیا راه مدرنیته پیش روی ما گشاده است؟ تجربه 200 ساله ما نشون میده که نه، اتفاقا فروبسته است. و دوم اینکه اگر مدرنیته فروبسته است، ما با یک نوع تجدد معابی روبرو میشیم، آیا تجدد معابی میتواند مشکل گشای ما یا افق گشا بر ما باشد؟ تجربه تاریخی باز دو قرن اخیر ما نشون میده که نبوده و اتفاقا انقلاب اسلامی رخ داد برای اینکه ما رو از باطلاق و بنبست تجدد معابی رها کنه. بعد سوال سوم اینه اگر راه مدرنیته امکان ناپذیر شده باید روش بحث کرد، چرا؟ این الان فرصتش نیست، انشاءالله در بخش بعدی برنامه‌ای که داریم من توضیح بدم چرا اونایی که میگن راه بسته است چرا، و اگر اون راه بسته است و اگر تجدد معابی هم مشکل گشا نیست بلکه مشکل افزاست و در واقع چیزی ایجاد میکنه که میشه بهش گفت یک تونل وحشت درست کرده تو این دو قرن اخیر در تاریخ معاصر ما، خب پس راه چیست؟ و آیا اساساً این گونه است که در تاریخ یک امکان و یک راه وجود داره و آن مدرنیته است، یا نه خود مدرنیته یک امکانی بوده که در افق تاریخ قد پدیدار شده و در همونجا عمل کرده، یک نظام جهانی هم ساخته، اونها با ایجاد یک نظام جهانی استعماری استعمارگر میخوان اون رو به صورت‌های ناقصی به بقیه دنیا هم تحمیل کنن برای اینکه در مسیر منافع خودشون، یعنی همه رو تبدیل کنن به کشورهای دست و پا شکسته مدرن، مدرنیزه شده و تجدد ناپا و شبه مدرنهای در معلول و ناقص، برای اینکه بیان اغراض و اهداف خودشون رو تجربه کنن، چیز پیش ببرن، یعنی ما رو به کشورهای پیرامونی در قبال خودشون بدل کنن. آیا ما هم چاره‌ای نداریم جز اینکه اون راه رو بریم، راه تجدد معابی که در دو قرن اخیر نشون داده هم فاصله طبقاتی رو در ما بیشتر کرده، هم فقر رو گسترده تر کرده، استقلال ما رو از بین برده، بحران هویتی برای ما ایجاد کرده، بحران زیست محیطی ایجاد کرده و هزار ماجرا. آیا راه بسته است و باید فقط این رو رفت یا نه راه دیگری رو میشه رفت؟ همین سوال در روسیه بود، همین سوال در روسیه بود و اسلاموفیل ها اینجوری جواب میدادن که ما راه روسی داریم. جریان روشنفکری غربگرا یا مدرن دو گرایش گفتم دو روی کرد داشت، روی کرد لیبرال میگه آقا راه روسی اینا همه پرت و پلاست، ما فقط باید بریم مدرن بشیم، اون روی کردی که سوسیالیست بود و رادیکال بود، اونها بعضی آدم هاشون به این مسئله فکر میکردن با اینکه غایاتشون نهایتا مدرن بود و سوسیالیسم رو دنبال میکردن،
مدرنیته روسی بودن،
به دنبال یه جور رسیدن به سوسیالیسمی بودند که از طریق سرمایه‌داری نیومده باشه و تکیه کنه روی جماعت‌های دهقانی روسی. آه. اما بذارید این تا وقت هست اینو بگم، سوسیالیسم در روسیه، اندیشه سوسیالیسم در روسیه سه صورت داره. صورت اولیش صورت موسوم به سوسیالیسم تخیلی است، بیشتر هم تحت تاثیر سوسیالیسم فرانسوی است، تحت تاثیر سوسیالیسم فوریه است که اتفاقا زمانی که داستایفسکی در محفل پتراشفسکی شرکت میکنه در حد فاصله سالهای 1347 تا 1349 اون تو اون محفل از اون محفل اکثرا سوسیالیسم از نوع سوسیالیسم فوریان و وقتی که کیفر خاص علی داستایفسکی نوشته میشه به عنوان سوسیالیست و مروج سوسیالیسم ناظر به این نوع سوسیالیسمه. این نوع سوسیالیسم اونجا خیلی قوی هم هست. من حالا در جلسه بعد اگه فرصت شد توضیح میدم سوسیالیسم تخصص تقلی اصلا چیه و فوریه کیه، سن سیمون چیه، کیه رابرت اوهن کیه، این جریان کیه، چی هستن. بعد این اونها در واقع سوسیالیسم فرانسوی و به خصوص فوریه بر روسیه خیلی تاثیر گذاشته بود. نوع دوم سوسیالیسمی که در روسیه شکل میگیره، شما ببینید محفل پتروشفسکی داستایفسکی هم عضو بشه تحت تاثیر سوسیالیسم فوریه است. حالا چقدر داستایفسکی باور داره نداره یه بحث دیگری است. داستایفسکی 1949 دستگیر میشه اینا دیگه. جریان سوسیالیسم نوع دومی که ظهور میکنه از دهه 1870 به بعد، دهه 1860 و بیشتر دهه 1870 نارودیکا، اینها نوع سوسیالیسم جدیدی هستند که در واقع سوسیالیسم رو جستجو میکنند، اما این سوسیالیسم رو میخوان به واسطه جماعت‌های روستایی روسیه عمل کنند. و مثلا بیشتر الهام گرفته از هرتسنن و خود هرتسن تحت تاثیر یکی، یعنی تا حدودی هرتسن خودش آدم مدرنی ها تو دسته روشنفکران مدرن دسته بندی میشه، اما تا حدودی تأثیر پذیرفته از اون رویکرد راه روسی اصلاح و فیلا. این جریان دومه که این جریانه که تو دهه 1870 و 1880 شکست میخوره، به خصوص 1870 وقتی که میره به روستاها شکست میخوره. نوع سوسیالیسم سومی رو ظهور میکنه، سوسیالیسم مارکسیه، سوسیالیسم مارکسیستی. این تو دهه 1880 نیمه دوم دهه 1880 ظهور میکنه و تو دهه 1890 به بعد میباله و این کاملا دیگه مدرنه.
خیلی عالی استاد، این بحث رو بعد اینجا نگه داریم، ان شاءالله توی برنامه بعدی همین گفتگو رو ادامه میدیم و بسیار ممنونیم بابت نکاتی که با ما در میان گذاشتید. سپاسگزار که ما رو تا این لحظه دنبال کردید. خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باغ شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی و عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی، ما ایستاده ایم با قدرت طوفان، از زاهیه
بریتانیا را پدر یا مادر رژیم صهیونیستی می‌نامند. این القاب نه تنها به خاطر اعلامیه بالفور، بلکه به دلیل نقش این قدرت جهانی دهه 90 میلادی و مقدمه‌سازی برای ایجاد دولت یهودی در دوران قیمومیت در فلسطین بین سالهای 1922 تا 1947 است. بریتانیا پس از آنکه شرایط ایجاد کرد تا جمعیت یهودیان در فلسطین طی 3 دهه از 40,000 نفر به بیش از 650,000 نفر برسد، در ابتدای سال 1947 از سازمان ملل خواست تا مسئله فلسطین را در دستور کار خود قرار دهد. در آن سال درگیری میان اعراب، یهودیان و نیروهای بریتانیا به اوج خود رسید. به این ترتیب مسئله فلسطین بعدی بین المللی به خود گرفت و منجر به تشکیل کمیته ویژه حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی اوضاع فلسطین و ارائه گزارش در این زمینه شد. این کمیته در گزارشی در ماه 8 سال 1947 طی توصیه‌های جانبدارانه خواستار تحقق 2 مورد شد. نخست، پایان یافتن قیمومیت انگلیس بر فلسطین که درخواست لندن هم بود، و دوم، تقسیم فلسطین به 2 کشور جداگانه عربی و یهودی و قرار دادن شهر قدس تحت قیمومیت بین المللی. قدرت‌های بزرگ آن زمان برای تحقق شکل‌گیری دولت یهودی و تقسیم فلسطین نیاز داشتند تا این طرح را در سازمان ملل به رأی بگذارند. در این حال نمی‌توانستند بیش از 2/3 آرا را با خود همراه کنند، و زمانی که در روز 26 نوامبر 1947 برایشان مشخص شد که قطعنامه مذکور رأی نخواهد آورد، رئیس برزیلی مجمع عمومی حکم به تعویق رأی گیری برای این قطعنامه داد. پس از آن یهودیان، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها تلاش‌های زیادی را برای کسب آرای بیشتر به کار گرفتند. رأی قطعنامه تقسیم فلسطین به روش‌های واهی محقق شد. به طور مثال همسران نمایندگان کشورهای آمریکای لاتین هدایای متعددی مانند الماس و پالتوهای چرم گران قیمت دریافت کردند، و برخی از دولت‌هایی که علیه قطعنامه رأی داده بودند هم پس از دریافت وعده کمک اقتصادی آمریکا به نماینده خود دستور دادند که رأیشان به قطعنامه را تغییر دهد. رابرت ناتان، بازرگان برجسته آمریکایی، از نفوذ اقتصادی خود برای خرید رأی گواتمالا استفاده کرد و شرکت فایرستون لیبریا را تهدید اقتصادی کرد که باید رأی ممتنع خود را به رأی مثبت تبدیل کند. رئیس جمهور فیلیپین هم تحت فشارهای شدید به نماینده خود در مجمع عمومی دستور داد که با قطعنامه تقسیم فلسطین موافقت کند. در این شرایط و تحت تأثیر این بازی‌های کثیف بود که سرنوشت یکی از سرزمین‌های منطقه رقم خورد. به هر حال قطعنامه 181 با موضوع تقسیم فلسطین در تاریخ 29 نوامبر 1948 با رأی نزدیک 23 موافق در برابر 14 مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. لازم به ذکر است که همان قطعنامه بارها مورد اعتراض حقوقی قرار گرفته است، زیرا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند و حتی در قالب منشورهای خود سازمان ملل هم الزامی ایجاد نمی‌کنند. این قطعنامه اساساً با اصول شکل‌گیری سازمان ملل متحد که مبتنی بر احقاق حقوق ملت‌ها در زمینه برخورداری از آزادی و تعیین سرنوشتشان به دست خیش بود مغایرت داشت. بر اساس قطعنامه تقسیم 55% از خاک فلسطین به یهودیانی داده شد که تا آن سال علی‌رغم مهاجرت گسترده تحت حمایت بریتانیا تنها 31% جمعیت و 6% زمین را در اختیار داشتند. محض صدور قطعنامه تقسیم فلسطین جنگ آغاز شد و فلسطینیان در 6 ماه اول با کمک تعداد محدودی از نیروهای داوطلب از کشورهای مختلف عربی به جنگ با اشغالگران صهیونیست پرداختند. کشورهای عربی حاضر به اعزام ارتشهای خود نشدند تا اینکه انگلیس در ماه پنجم سال 1948 نیروهای خود را از فلسطین خارج کرد. پس از خروج بریتانیا، 7 کشور عربی وارد جنگ شدند. ورود ارتش‌های عربی هم به نوبه خود تراژدی دیگری بود، چرا که کل نیروهای آنها از 24 هزار نفر فراتر نمی رفت و این در حالی بود که نیروهای یهودی بیش از 70 هزار نفر بودند. به علاوه ارتش‌های عربی با کمترین میزان هماهنگی با یکدیگر، اطلاعات ناکافی از خصوصیات سرزمینی فلسطین، سلاح‌های قدیمی و بعضن خراب و برخی نیز با مشکل ضعف فرماندهی در این جنگ مشارکت کردند. جمیع این دلایل باعث شد تا صهیونیست‌ها ارتش‌های عربی را شکست داده و 77% از سرزمین فلسطین را به اشغال خود درآوردند. به هر حال نتیجه قطعنامه تقسیم و سپس جنگ کشورهای عربی این بود که جنبش صهیونیسم در شامگاه 14 می 1948 تشکیل اسرائیل را اعلام کرد و این روز در تاریخ به روز نکبتبار مشهور شد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلول. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ادابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسن و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عدت عدنا و لن نرحم فلجاء الله قد فتحت.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی خیران نشست من است، ندامی خیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طبق آمار رسمی وزارت نفت، میانگین سرانه مصرف گاز هر ایرانی 1700 متر مکعب در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی گاز مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند.
You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.